دست شما درد نکنه، غذای خوشمزه دادیم. آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. دعوا بوده با سر دیگ، وای که چه تهدیدی دادیم. تهدیگمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. تهچینتون خوب شده بود، آخ که چه تهچینی دادیم. تهچینمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. قد بلند عطر چلو، طعم دلنگیز پلو، یه راز داره، برنج امتیاز داره.
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.
فقط تا پایان شهریور ماه فرصت دارید تا با مبلغ استثنایی 100 هزار تومان صاحب یک سیم کارت دائمی همراه اول شوید. پس وقت رو از دست ندید و با مراجعه به دفاتر و فروشگاه‌های همراه اول و یا سامانه گلچین sim.mci.ir سیم کارت‌های دائمی همراه اول رو خریداری کنید. همراه اول، رکورد دار سرعت اینترنت همراه.
برای مادر بزرگی که کسی رو نداره،
من مشارکت میکنم برای مادرم.
یعنی موقع خرید از فروشگاه رفاه
از صندوق چند تا کارت 2000، 5000 یا 10000 تومانی میگیرم.
فروشگاه رفاه هم همین مبلغ رو به این مشارکت اضافه میکنه.
بسته های مواد غذایی آماده میکنه
و میرسونه دست مادرای شیرده
و مادرای بی بضاعت مناطق محروم کشور.
فروشگاه زنجیره رفاه برای دومین بار با همکاری سازمان یونیسف و جمعیت هلال احمر ایران از شما دعوت می‌کند در طرح انسان دوستانه برای مادران شریک باشید.
فروشگاه‌های زنجیره رفاه. خوبه بدونین دوغ‌های سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55%ش از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوغ شدیم. آلیس برای خانواده.
طلای توش جرم بار اومده دوباره، با عطر خوب لیمو تا به سونم بهاره. چه تازه و خوشمزه و توشمزه است لیمو، خوشمزه است لیمو. میسازیم آب لیموی یک و یک رو، از اونا خوشمزه است لیمو. طلای توش جرم
لیموی یک و یک، از لیموی درجه یک.
جوین گرژی یادته که باشی بید، چه وزه ای داشت چه میچسبید. جوین رگون بخور نوش زون، جوین تا دست خودتو برسون. آرامش بخشه جوین رگون، غمها رو برون، باز خوشحال جوین. اخما تو وا میکنه، جوین خودشو تو دل جا میکنه. حال خوب، قلب کوک، ذهن باز، جوین ریحون. آرامش بخشه با گرجی بمون.
بیسکویت جوین ریحان.
گلبول‌های قرمز اکسیژن رو، نورون‌ها پیام‌ها رو، اتم‌ها انرژی رو، فوتون‌ها نور رو و تاکسی‌ها ما رو جا به جا می‌کنن. رادیو تاکسی، صدای حرکت یک شهر. تاکسی مستقیم رادیو تهران.
به نام خدا. سلام به تاکسی رانایی که وقتی سوار تاکسیشون میشن بعد از تنظیم آینه و بستن کمربند اولین کاری که میکنن باز کردن پیچ رادیوه. اینجا رادیو تاکسی از رادیو تهرانه. درود بر شما. این این که ما در عصر ارتباطات زندگی میکنیم و گوشی تلفن روزانه همراه جدایی ناپذیر ماست قبول. این که زمان به سرعت داره میگذره و ما اگر با این سرعت هماهنگ نباشیم عقب میمونیم هم قبول. ولی وقتی توی تاکسی میشینیم، حالا فرقی نمیکنه تاکسیران باشیم یا مسافر، اون سه نفری که کنارمون نشستن واقعا چه گناهی کردن که باید در جریان جزئیات مکالمه تلفنی ما قرار بگیرن؟ خب شاید یکی مریض باشه، بی‌حوصله باشه، ذهنش درگیر مشکلی باشه، اصلا هیچ کدوم از اینا، نیاز به آرامش و سکوت داشته باشه. خب گاهی خودمون رو جای همدیگه بذاریم.
آقای تاکسی جان سلام، خدا قوت.
سلامت باشین. ممنونم.
روزی چند دقیقه با تلفن همراه صحبت می‌کنی؟
اکثرا هیچی. جواب اگر زنگم بزنن جواب نمیدم، مگر اینکه برم یه کناری بیستم و جواب بدم.
موقع رانندگی صحبت نمی‌کنی؟
اصلا.
یه کار واجبی داره، کار فوریه.
اصلا.
چرا؟ خب
به خاطر اینکه حواسم پرت میشه.
مسافر تو ماشین باشه، مثلا 4 تا مسافر میزنی بغل صحبت می‌کنی؟
نه، اصلا اون موقعی که اصلا جواب نمیدم، زنگ بزنی.
بله. هر کی باشه، هر کاری داشته باشه. مسافری که پیاده کردی میزنی بغل؟
بله، بعد جوابشو میدم.
آخه من خیلی موقع دیدم که تلفن که زنگ میخوره درجا برمیدن جواب میدن و
من همچی اخلاقشون میدونم حواسم پرت میشه.
اونا حواسشون پرت نمیشه؟
اونا حالا اونا هم پرت میشه. چرا؟ مثلا در حال رانندگی با مکالمه با تلفن اصلا کلان حواسشون پرت میشه.
حالا بغیر از اینکه حواس شما رو ممکنه پرت کنه، استفاده از تلفن همراه موجب آزار و اذیت مسافر هم میشه.
100%. همینطور که مسافر صحبت میکنه ما اذیت میشیم،
مسافر هم صحبت میکنه شما اذیت میشی.
بله.
نشسته طرف حالا در مورد چکش داره صحبت
میکنه. بله، ما همه حرفا رو باید بشنویم.
خب میشنوی یه چیزی یاد میگیری دیگه.
نه نیا. نه آقا، نه اصلا درست نیست. در یک جمعی وسیله عمومی صحبت کردن اونم بلند اصلا صحیح نیست.
من دیدم بلند بلند صحبت میکنه.
بله دقیقا. بله بله
بله
بله دقیقا.
و طولانی
بی نهایت، خیلی اصلا با صدای بلند.
حالا مثلا اگه 10-15 ثانیه باشه بگه سلام حال چطوره بدم از تاکسی پیاده‌شم زنگ می‌زنم.
بله. خیلی منم اینم بهشون میگم، میام خدا کنه خدا یه چیزی به ما میده، اول فرهنگی چه ما بده بعد اون وسیله رو به ما بده.
دست تلفن همراهم فرهنگ میخواد.
بله.
فرقی نمی‌کنه مسافر یا تاکسی ران.
بله. هیچ فرقی نمی‌کنه.
درود بر شما راننده مرتضی که رعایت می‌کنید.
مخلص شمایید.
خیلی ممنونم از شما.
خدا قوت. شما قوت باشه. نباشین.
ممکنه یکی از شما بگه بعضی از تلفن‌ها حیاتیه و مهمه که پاسخ داده بشه. اینم قابل انکار نیست. ولی راه داره؟ نداره؟ اولین راهکاری که به ذهن هر کسی ممکنه برسه اینه که اگه تاکسی رانیم میتونیم یه لحظه یه جایی پارک کنیم و مکالمه‌مون رو انجام بدیم. اگرم مسافریم که در کوتاه‌ترین زمان و با آرام‌ترین صدایی که برامون امکان داره میشه راحت این کار انجام بدیم. درباره این موضوع اگر نظر یا پیشنهادی دارین میتونین به ما بگین. اگر موضوعی هم در رابطه با تاکسی و مسائل مربوط به اون ذهنتون رو مشغول کرده باز هم میتونید اونو مطرح کنید. 88-822-301 شماره تماس ما در رادیو تاکسی هست از رادیو تهران و سامانه 137-5-046 هم در خدمت شماست. امیدوارم روزی احترام به حقوق شهروندی جزء اولویت‌های تک تک ما شهروندان قرار بگیرد. اوقاتتون به آرامی و خدا نگهدارید.
شب شما شنوندگان گرامی به خیر و لحظاتون همراه با آرامش. با اعلام ساعت 21:09 همچنان از جامع جم پخش شبکه رادیویی تهران با ادامه بخش دوم برنامه ها همراه شما همراهان همیشگی رادیو تهران هستیم و در این لحظه دعوت میکنم برنامه علم بهتر است رو بشنوید.
از عمق دریا تا کهکشان هیچ میدونستید که عمق متوسط اقیانوس ها چیزی در حدود 4 تا 6 کیلومتر هست؟ یعنی اگر وسط اقیانوس توی یه کشتی باشیم تقریبا کوه دماوند میتونه زیر آب برای ما پنهان بشه.
ما در زمان سفر
میکنیم. آیا میدونستید اگر در سیاره زهره متولد میشدید قبل از این که یک روزه بشید یک ساله میشدید؟
دکل ها همیشه نماد فناوری بودن، از بادبان کشتی ها تا مظاهرشون در شهرنشینی.
برای به دست آوردن ثروتی عظیم، علم ثروت است. پس علم بهتر است. علم بهتر است. بهتر است.
به نام خدا. سلام، شب بخیر خانم آقایان. من سیاوش صفاریان‌پور هستم و در این برنامه رادیویی علم بهتر است ما امشب می‌خوایم راجع به خواب صحبت بکنیم، حالا که در واقع داریم به پاییز 98 قدم می‌گذاریم و به قولی در واقع روزها داره کوتاه میشه و شبام دیگه این ساعت دیگه باید کم کم خوابیده باشن دیگه. چرا شما بیدارین آقای مهرجو؟
من چرا باید خواب باشم؟
آه خب نمیدونم. آیه سارمیفر شما چرا بیدارین؟
گفتن که ما در خدمت شما باشیم، اینه که ما از ساعت خوابم زدیم که امشب در خدمت شنوندگان
هستیم. خب محمد جواد ترابی هم که امشب با ماست.
سلام به شما و همه شنوندگان عزیز. من هم در نقش جغد خانواده بازی میکنم.
شما که همیشه خمیازه میگیرید این برنامه های
نه اینجا در پنجره خب بسته است.
در پنجره نه، استودیو
دیگه آرزی که من نفس کم میارم.
بله بسیار خوب. کاظم کوکرم ولی خواب مونده نیومده این هفته. عطابک ولی به موقع رسید برخلاف همیشه.
سلام و شب همتون بخیر.
عرضم به خدمت شما که من گفتم که امشب به مناسبت آغاز فصل پاییز میخوایم راجع به خواب صحبت بکنیم. حالا خواب زمستانی یه سمت ماجراست، وقتی که وارد پاییز میشیم کم کم طبیعت به خواب فرو میره. این یه سر قصه برنامه امشب ماست. یه سر دیگه داستان ما خیال انگیز بودن دنیاییه که همه ما حدود 1/3 از عمرمون رو در اون سپری میکنیم و اون خوابیدنه. خوابات یادت میمونه شما آقای آکسون؟
بعضن، چون معمولا اگه بخوام حقیقتشو بگم صبح دیر بیدار میشم و عجله میرم از
دیدم
خونه.
دیدم توی تویتر هم مینویسید که همش دیرتون شده. آره به
من جز اونایی هم که واقعا دوست دارم کاش میشد نخوابیم. نمیدونم میشه اصلا روزی برسه که نخوابیم.
راجبش صحبت میکنیم که اصلا آیا اون کسی که کمتر میخوابه آدم تواناتریه یا نه، اصلا اتفاق مثبتیه یا نه. آقای سریم فر شما چطور قربان؟
من قراره که راجب تکامل خواب در جانداران صحبت بکنم و همینطور مزاحم آقای میرزایی هم میشیم، از خواب بیدارشون میکنیم تماس میگیریم.
آقای مهدی میرزایی بله. گیاهشناس.
بله
راجب درختان صحبت کنیم. آقای ترابی شما راجب چی صحبت میکنید از دنیای خواب؟
درباره فناوری هایی که خوابمون رو قدیم یادتون هست مثلا ما با دعوا میکنم بگی برو به خواب، الان سه فناوری های اومده که همین کار رو براتون انجام میده.
آها.
یا صبح بیدارتون میکنه یا مثلا آزار میده ولی بعد یه کار جذابی هم هستش که حالا میشه کرد.
خواب آدم ها تو مریخ هم فکر کنم چیز جالبیه که شاید بشه از آقای ملک محمد ازش پرسید.
چرا؟ چون شبانه روز اونجا فرق میکنه.
تو مریخ به هر حال میشه گفتش که شاید یه اتفاقی بیفته.
باز دوباره این دعوای به زندگی انسان در مریخ توسط مهدی سارمیفر و ماجر ترابی با این بنده خدای آقای ملک محمد روانشناس گرفتار شده در دست شما.
احتمالا میگم به خواب ابدی فرو خواهم رفت.
خب بریم به سراغ احسان مهر.
محمد جواد آخرین کلمه که استفاده کرد خواب ابدی بود. من با توجه به که میخوام مخاطبان رو به اعماق آسمان از ستارگان ببرم میخوام در خصوص خواب ابدی ستارگان صحبت کنم. یعنی زمانی که مرگشون فرا میرسه و به خواب ابدی میرن.
غم انگیزه؟
خیلی جذاب و هیجان انگیزه به نظرم.
صدای خروپوفشون هم خیلی بلنده.
صدای خروپوفشون بعضیاشون اگر در واقع منفجر بشن دیگه ها.
نه به صورت معتاد. حالا نمی خوام لو بدم.
لو نمی خوام. بسیار خوب، خیلی متشکرم. موسیقی گوش بکنید تا بازگردیم و بریم به سراغ مهدی سارمیفر. این موسیقی رو که شنیدیم یاد آلبوم خوابهای طلایی مرحوم جواد معروفی افتادم که اون پیانوی حیرت انگیز و شگفت انگیز رو می نواختن و چه ملودی عاشقانه.
احسان که قشنگ به یاد خاطرهای جوانی رفت.
آقای سارمیفر ما متوجه شدیم که خواب یک پدیده‌ایه که برای همه موجودات زنده رخ میده، از انسان و حیوان و حتی گیاهان، و شاید ظهور و بروزش رو بتونیم در درختان ببینیم که حالا گفتید که ابتدای برنامه آقای میرزایی هم به ما ملحق میشن که احتمالاً تا لحظات دیگه رو خط تلفنی ما خواهند بود. اما اون چیزی که در دنیای خواب برای شما جالبه چیه؟
چیز جالب اینه که خواب از کی به وجود اومده، یعنی در طول روند تکامل به هر حال موجودات زنده یه دوره بازه زمانی طولانی، یه سری موجودات تکسلولی بودن که در طول روز فارغ از حال آهنگ زمین به دور خودش فعالیت‌های بدنیشون رو به طور مداوم انجام میدادن. اونایی که از اون زمان باقی موندن هم میتونیم مطالعه بکنیم و اینو ببینیم. وقتی می‌خوایم رفتاری رو به صورت تکاملی بررسی کنیم، می‌بینیم که در چه موجوداتی مشترکه و نیای مشترک اونها کی وجود داشته. بنابراین از قبل از اون زمان ممکنه که این رفتار به وجود اومده باشه. برای مثال این ماهیای گورخری رو، زبرافیش رو بررسی کردن. علت اینکه اینا رو بررسی کردن که بدنشون شفافه، توی آب که هستن راحت میشه توش دید. بعد دیدن این علائمی که ما برای ریتم خواب مهره داران به خصوص انسان میبینیم، مثلا در حالت رم، در حالت نان رم، این که چشمها خیلی به شدت حرکت میکنه، یا مثلا آهنگ مغز مقداری کنتر میشه، یعنی فعالیت تو مغز مقداری کنتر میشه، این دقیقا در این ماهی هم وجود داشته، جایی که هلوش 450 میلیون سال پیش با انسان نیای مشترک داشته. یعنی احتمالاً خواب در یه همچین زمانی اون چیزی که امروز در مهرهداران وجود داره، در ماهی‌ها وجود داره، در مارها وجود داره، در پرندگان و در انسان وجود داره و سایر پستانداران، یه رفتار خیلی قدیمی تره که هلوش نیم میلیارد سال عمرشه. ولی ممکنه که چنین حالتی، یعنی چنین کاربردهایی که در حقیقت خواب داره، یعنی باعث استراحت میشه، در سیستم عصبی ما این فرصت رو میده که مقدار خودش رو پالایش کنه، مواد زائد رو دفع کنه و چیزهای از این قبیل، ممکنه که معادل این در جانوران دیگه هم به یه نحو دیگه شکل گرفته باشه در جانداران دیگه. مثلا گیاهان دستگاه عصبی مرکزی ندارن، ولی حالتهایی شبیه اون چیزی که کاربرد خواب در ما هست رو تجربه میکنن. اینه که گفتیم که مزاحم آقای میرزایی بشیم در مورد این موضوع بیشتر بهمون توضیح بدن.
متشکرم. آقای میرزایی سلام به شما.
سلام به شما جناب صفویان‌پور عزیز و همکارانتون در استودیو برنامه بهتر است، همچنین شنونده عزیز رادیو تهران.
خیلی متشکرم. آقای میرزایی الان فرایند رو تا حدودی توضیح دادن در این نظام با شکوه آفرینش خداوند که چطور در واقع موجودات زنده نسبت‌ها و ارتباطاتی دارن که شاید یکی از وجوه مشترک ظاهرا خوابیدنه، ولی به نظر میاد که ما واژه خواب رو باید در کیفیت‌های مختلفی بررسی بکنیم. در گیاهان چه اتفاق رخ میده؟ حالا که دو قدم هم مانده تا رسیدن به پاییز که کم کم میبینیم که درختان به خواب فرو میرن.
خواب زمستانی این چیزی که در گیاهان به خصوص گیاهان چند ساله، یعنی گیاهانی که بیش از دو سال عمر میکنن، مطرح هست به عنوان دورمنسی هست یا پدیده توقف رشده. به خاطر اینکه خب در زمستان میدونید که شرایط برای غذاسازی گیاهان و فتوسنتزشون فراهم نیست و به همین دلیل انرژی زیادی نخواهند داشت که درختان برای اینکه بخوان زنده بمونن و فعالیت حیاتی همیشه کامل داشته باشن، برای همین مجبورن برای اینکه از این شرایط سخت و کم انرژی گذر بکنن، مجبورن که به خواب برن و فعالیتاشون رو کاهش بدن. در واقع یک نوع سازگاری است برای اینکه بتونن جانشون حفظ بکنن برای سالهای بعد زندگیشون.
سوال: آیا این به معنای همون تفسیری که ما از خواب پستانداران و از به حیوانات و جانوران داریم؟
نه، فرق میکنه، چون فرض کنید در مورد جانوران در مورد خواب اندام‌های حیاتیشون فعاله، ولی در مورد گیاهان عملاً دیگه فعالیتی ندارن. یعنی درختان وقتی که خوابن هیچی رو احساس نمی‌کنن و موقعی که توی مرحله خواب عمیق میرن عملاً درکی از محیطشون ندارن، یعنی تبدیل میشن یه جورایی به یک موجود بی‌جان.
شاید تا حدودی برای مثلا حیواناتی که به خواب زمستانی هم میرن، مثل مثلا خرس قطبی رخ میده که معروف ترینش هست که به دلیل کمبود غذا میره در یه جایی اون سوخت و ساز و متابولیسم بدن رو به حداقل میرسونه، ضربان قلب رو به حداقل میرسونه برای اینکه بتونه به کمترین میزان مصرف برسه. آیا برای درختان هم همین اتفاق داره کم و بیش رخ میده؟
دقیقاً همینطوره، چون یه مقداری انرژی فقط میتونن ذخیره بکنن گیاهان در طول زمستون داشته باشن توی بافتای ریشه به خصوص، برای موقعی که قرار از خواب بیدار بشن، وگرنه در اون مدت عملاً دسترسی به مواد غذایی ندارن، چون فتوسنتزی نمیتونن بکنن و برگشون از دست دادن. دقیقاً به همین دلیل.
خیلی سپاسگزارم از آقای مهدی میرزایی گیاهشناس و اجازه بدید که از دنیای گیاهان بریم به سراغ گروه دیگری از منجمان.
یادمه که شما در آغاز برنامه به ما گفتید که امشب میخواید راجع به یک شکل دیگه از خواب صحبت کنید، یک جور خواب ابدی برای ستاره ها.
خواب ابدی برای ستارگان. خب ما میدونیم که به هر حال هر موجود زنده‌ای دارای یک مکانیزم، یک سازوکاری هستش برای ادامه حیات خودش و این سازوکار یک زمانی بایستی به پایان برسه. کاملا هم طبیعیه. چرا؟ چون سازوکار نیاز به انرژی داره. ستارگان برخلاف این که خب افراد ممکنه تصور بکنن که تامین انرژیشون از طریق سوختن مواد درونشون هست، اما سوختن تعبیر درستی نیستش، بایستی از اصطلاح همجوشی استفاده بکنید. توی فرآیند سوختن ماده مصرف میشه و تمام میشه، ولی توی همجوشی یک ماده تبدیل به یک ماده دیگه میشه از جنس خودش با مشخصه های خودش. مثلا توی ستارگان همجوشی پایه‌ای که در همه ستارگان ها رخ میده ترکیب و پیوند خوردن اتم های هیدروژن هست یا ایجاد هلیوم هستش و همچنین عناصر سنگین تر. یه جایی میرسه که این همجوشی های هستی که تو دل ستارگان داره رخ میده و داره همزمان هم عناصر، حالا اون جدول مندلیف به ترتیب دارن ساخته میشن، اونم البته تا یک جایی ساخته میشه و همزمان داره انرژی آزاد میشه، تا یه جایی این فرایند در هر ستاره پیش میره.
یه سوالی، مگه ستاره میگیم خورشید خودمون هم بعد یه ستاره خودمون؟ آیا خورشید رو میتونیم تشبیه بکنیم به یه شمعی که کم کم میسوزه تموم میشه میره پیکارش؟ آره،
درسته، بله، ولی من فقط حرفم اینه که از واژه سوختن نباید استفاده کنیم.
چرا؟ چون از خورشید وقتی که مثل شمع باشه، وقتی شمع میسوزه از بین میره، بخار میشه میره.
اگه قرار شد مکانیزم خورشید مثلا سوختن باشه، طول عمر خورشید باعث مثلا فکر میکنم 10 میلیون سال میبود، به میلیارد سال اصلا نمیرسید. این همجوشی هسته ای در هر ستاره ای متناسب با اینکه جرمش چقدر هست تا یه مرحله پیش میره. مثلا تو بعضی ستاره ها تا مرحله تولید اکسیژن پیش میره، تو بعضی ستاره ها تا مرحله تولید مثلا گوگرد و نهایتا تا تولید آهن پیش میره. وقتی ستاره دیگه توان ادامه همجوشی هسته بیشتر رو نداشته باشه، اصطلاحا میگیم زمان مرگش فرا رسیده. مرگ ستاره ها به سه شکل رخ میده. اینکه کدوم یک از این سه حالت باشه بستگی داره جرم ستاره چقدر باشه. اگر جرم ستاره وقتی در قید حیات هست تا 8 برابر جرم خورشید ما باشه، مرگ اون همراه با یک خاموشی آرام، یک رنبش آرام خواهد بود.
رنبش
فروریزش به درونش. لایه‌های بیرونی خیلی آهسته و آرام پخش میشن در فضا، یک هسته فشرده چگال و متراکم باقی میمونه که ما به اون میگیم کوتوله سفید. خب اگر بین 8 برابر تا 25 برابر خورشید باشه جرمش، تبدیل به یک ستاره نوترونی میشه. مرگش با یک انفجار مهیب همراه خواهد بود که به اون انفجار ابرنواختر یا سوپرنوا میگیم و لایه‌های بیرونی با یک شدت و انفجار در فضا پخش میشن، هسته متراکم میشه و اون هسته باقی مونده ناشی از ستاره با جرم 8 تا 25 برابر خورشید بوده، هسته باقی مونده حد اکثر تا 3 برابر خورشید جرمش خواهد بود و اگر ستاره بیش از 25 برابر خورشید جرمش باشه، اون انفجار سوپرنوایی براش رخ میده، اما به خاطر جرم زیادش اونقدر متراکم میشه، اونقدر متراکم میشه که گرانشش به حدی زیاد میشه که حتی نور هم نمیتونه از جاذبه اون فرار بکنه. آها. از گرانشش فرار بکنه. به خاطر همین به اون جرم باقی مونده اصطلاحا میگیم سیاه چاله، چون هر نوری بهش تابیده بشه دیگه بازتابی نخواهد داشت و ما نوری ازش دریافت نمیکنیم. سیاه چاله ها جرمشون بیش از 3 برابر خورشید خواهد بود.
بیش از 3 برابر خورشید جرمشونه، ولی بسیار کوچیکن.
بسیار کوچیک هستن. و نکته جالب اینجاست، عرف هست توی جامعه، مثلا میگیم انسان ها بر اساس اینکه وقتی در قید حیاتشون هستن سرنوشت های مختلفی بعد از مرگشون خواهند داشت، میشه گفت مثلا ستاره ها هم به این صورته. و نکته جالب اینجاست، ستاره ها هر چقدر جرمشون بیشتر باشه طول عمرشون کوتاه‌تره، یعنی ستاره های سنگین زودتر میمیرن. ستاره های سبک عمرشون بیشتره و دیرتر به اون مرحله مرگ میرسن.
وای چقدر زمانمون تو این برنامه این بهتر از کمه. یه مقدار به ما فرصت بدید تا برم به سراغ محمد جواد ترابی که به ما خواهند گفت که در دنیای خوابیدن و در ماجراهایی که خواب به خواب رفتن برای انسان در پی داره، فناوری چه نقشی رو ایفا خواهد کرد.
پرواز آرزویی که اولین انسان‌های کنجکاو در راه رسیدن بهش خیلی تلاش کردن. غلبه همزمان بر قدرت جاذبه و ترس حس خوبی رو در ما به وجود میاره که بهش رهایی و پرواز میگیم. شاید یکی از مشهورترین نمونه‌های بیونیک پرواز و هواپیماها باشن. ساده است که با نگاه کردن به بالا سرمون و دیدن پرنده‌هایی که پرواز می‌کنن جرقه پروازی مشابه اونا به ذهنمون برسه، اما آتیش کردن این جرقه کار هر کسی نبود. یکی مثل داوینچی تونست تا حد زیادی تو روند پرواز مؤثر باشه و آتیش بپا کنه. اون مطالعات اولیه‌اش رو تو دهه 1480 انجام داد و این اولین مطالعات واقعی در مورد پرندگان و پرواز و رابطه‌شون با انسان‌ها بود. اسم طرح اصلی داوینچی اورنیتوپتر بود که هیچ وقت ساخته نشد، اما نشون میداد که انسان چطور میتونه بالقوه پرواز کنه. در سالهای بعدی افراد مختلفی روی این مفهوم پرواز که از پرندگان به دست اومده بود کار کردن. یکی از اونها لیلینتال بود که تونست 2500 پرواز با گلایدر رو انجام بده، اما در نهایت این برادران رایت بودن که تونستن یه هواپیمای سنگین رو بسازن. در حال حاضر دیگه پرواز کردن مثل گذشته آرزو محسوب نمیشه و با خرید یه بلیت هواپیما میشه رویاهای داوینچی و لیلینتال و باقی دانشمندای این حوزه رو زندگی کرد. ایده‌ای که از یک پرنده شروع شد.
نمیخوایم بگیم تو رو بی خمیازه نکشیدین الان که خمیازه کشیدین.
من خمیازه کشیدم؟
من به قسم باید بخورم به چی بگم به شما؟
الان دوربین بذاریم، آه دوربین بذاریم، یه برنامه ناخواسته و ناخودآگاه بود به نظرم، یعنی متوجه نشدی خودت.
من که خمیازه خودآگاهه.
من برای اینکه این ماهیچه های صورت هم ماساژ بدم این کارو میکنم.
آه
خب بریم سراغ فناوری هایی که به کمک خواب میان. بریم یا نریم؟
میخواییم بریم؟
بریم.
نمیخوایی نریم؟
میخواییم
بریم.
خیلی خب
میگم بعد نگم چه امشب ضریب طنزتون بالا رفته شما ای تو را بید.
من همیشه ضریب طنزم بالا هست. اینو یه مجله خیلی مشهوری تو حوزه پزشکی سلامت و پزشکی هست، اسمش هستش منس هلس. البته یک متناظر داره که ویمنس هلسه. ویمنس هلس برای خانوم هست، منس هلس برای آقایون. بعد مثل نشریات خیلی از نشریات معتبر که نسخه های محلی دارن و ترجمه میشن، مثلا به 40 تا زبان ترجمه میشه، گفته میشه که در بین نشریات عمومی حوزه پزشکی و سلامت معتبرترینه. در اردیبهشت امسال منس هلس یک لیست بیرون داد، 13 تا فناوری معرفی کرد برای خواب بهتر
برای آقایون.
نه لزومن برای زوجین خیلی هاشون. یکی بحثایی که برای زن و شوهرها وجود داره این که نکته ای هستش که تو زندگیشون خیلی تاثیر میذاره ولی هیچ وقت قبلش با هم صحبت نمیکنن. یکی این که گرمایی هن یا سرمایی هن.
خب
یکی این که خورپف میکنن یا نمیکنن. یکی این که کی خواب میرن. این کی خواب میرن خب خیلی نمیشه کارش کرد.
کی به خواب میرن دیگه.
آره یعنی کی میرن مثلا بخوابن. خب با اینکه همزمان آره مثلا یکیشون مثلا اگه مثلا منجم و جغد باشه یکیشون کارمند باشه، خب مثلا یه همزمانی جذابی نداره. اون چیزی که اتفاق میفته تو زندگیشون تاثیر میذاره. اون چیزی که اتفاق میفته اینو خیلی نمیشه کاری کرد، ولی گاری گرمایی سرمایی یا خورپفی و کلی اپلیکیشن اومده، کلی ابزار اومده. اپلیکیشن ها خیلی کاربرد آنچنانی پیدا نکردن ولی ابزارک های فناورانه خیلی تونستن موفق باشن. شرکت بزرگی تو این صنعت وارد شدن، شرکت های مثلا ناماشنایی وارد شدن. من چند تاشون رو انتخاب کردم مثلا برام جذاب بود. یکیش نمیدونم چون اسم انگلیسی هم چقدر تلفظم درسته، سامنئو مال شرکت فیلیپس بود. یک شاید میشه گفت حلقه است که این حلقه خورشید مصنوعیه، برای اینکه شما رو شوکه نکنه یه دفعه مثلا سر صبح آلارم نزنه، جیغ نزنه که مثلا یه دفعه از خواب بیدار بشین و اذیت بشین. این شروع میکنه اون حالت شبیه سازی که مثلا قرار 6 صبح بیدار شین، شروع میکنه آروم آروم نورش رو زیاد کردن، بعد شما با نور انگار شبیه ساز خورشید بیدار میشین.
هی بعد سرمون میکنیم زیر بالش.
آره و خب ولی خب آروم آروم اتفاق میفته که جیغ نمیزنی مثلا صدای موبایل اذیتتون نمیکنه. یک هدبند هست به نام دریم هدبند. دریم البته معنی رویا نه، دریم دو تا ای داره که این میاد جالبه. اینو وقتی وصل میکنی به سرتون، تمام اینا هدفونا و ابزارکای هستن که موقع خواب اذیت نمیکنن. حالا جلوتر راجع به یکی دو تا دیگه صحبت میکنم، ولی مثلا این میاد EEG که نوار مغزی رو میگیره، تنفس رو میگیره، ضربان قلب رو میگیره و یک گزارش کامل میده و علاوه بر این با خود هدفونا برای شما موسیقی یا صداهای لذت